ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 20 آبان ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 10 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. امیدواریم که روز پنجشنبه رو تا بدین لحظه به خیر و خوشی پشت سر گذاشته باشید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و حمید فاطمی همکارم نیز اینجاست با دستی پر از خبر و البته که با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور گفتگوهایش با وی را عالی و در زمینه‌های گسترده داخلی و خارجی توصیف کرد. آقای ترامپ نیز گفت امیدوار است در آینده از مشورت‌های آقای اوباما بهره مند شود. باراک اوباما پیش از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن دونالد ترامپ را در کاخ سفید به حضور پذیرفت و گفتگوهایش با وی برای انتقال مسالمت‌آمیز و آرام قدرت را آغاز کرد. این دیدار 1.5 ساعت که بیش از مدت پیش بینی شده طول کشید، حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 9:30 شب به وقت تهران پایان یافت. آقای اوباما پیش از دیدار با دونالد ترامپ گفته بود که برای موفقیت او هر گونه کمکی که بتواند انجام خواهد داد. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در دوران تبلیغات انتخاباتیش گفت آن فردی که تازه به قدرت رسیده حرفهای بزرگتر از دهانش زده که البته در موقع تبلیغات شکر زیادی می‌خورند. محمد باقری که روز پنجشنبه در مراسم 5 سالگرد کشته شدن حسن تهرانی مقدم در ستاد فرماندهی هوافضای سپاه سخن می گفت افزود تهدید کردن جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس شوخی است. دونالد ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتیش گفته بود که در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا هر قایق تندروی ایرانی که برای ناوهای آمریکا در خلیج فارس مزاحمت ایجاد کند هدف قرار خواهد گرفت. آقای باقری همچنین گفت که ایران در سالهای گذشته در منطقه حلب صنعت موشکی برای سوریه ساخت و موشک‌های ساخت این مجموعه در جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان علیه اسرائیل به کار رفت. بازار جهانی سهام و دلار آمریکا پس از یک سقوط ناگهانی در پی اعلام خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری رو به بهبود است. روز پنجشنبه با گذشت 1 روز از اعلام این خبر ارزش دلار و قیمت نفت خام افزایش یافت. گزارش‌ها همچنین حاکی است که پس از سخنرانی آقای ترامپ در پی پیروزیش و لحن مسالمت جویانه او نگرانی بازار مالی بین المللی کاهش یافته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به کارکنان این وزارتخانه گفته است که همکاری لازم را با دولت تازه دونالد ترامپ انجام دهند. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جان کری گفته بود کارکنان وزارت خارجه نباید از موضوعات مهمی که آمریکا در سراسر دنیا با آنها روبروست غافل شوند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که آخرین ذخیره‌های غذایی موجود به مردم حلب داده شده است و اکنون این شهر در خطر منطقه محاصره شده این شهر در خطر قحطی قرار دارد. یان اگلان رئیس گروه کاری امور بشردوستانه سازمان ملل گفت در صورت نرسیدن کمک تا هفته آینده این سازمان دیگر مواد غذایی برای عرضه به ساکنان شرق حلب ندارد. از حدود 4 ماه پیش کامیون‌های حاوی کمک پس از قطع مسیر توسط نیروهای دولت سوریه نتوانستند به شرق حلب کمک برسانند. آقای اگلند ابراز امیدواری کرده است که بتوانند در این زمینه با دولت سوریه و مخالفان مسلحش به توافقی دست یابند. حدود 500,000 نفر در شرق حلب که در محاصره ارتش سوریه است به غذا، دارو و کمک‌های پزشکی نیاز دارند. و سفارت آمریکا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرد به اطلاعاتی درباره احتمال وقوع عملیات تروریستی در اماکن پرجمعیت در این کشور و همچنین مرز با افغانستان دست یافته است. بیانیه سفارت آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد به گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده اشاره کرده اما از آنها نام نبرده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان در مرز این کشور با افغانستان در درگیری مداوم با قاچاقچیان مواد مخدر از افغانستان هستند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. تازه ترین خبرها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دیدار رئیس جمهوری فعلی آمریکا با رئیس جمهوری آینده در کاخ سفید واشنگتن.
We will build a great wall along the southern border.
در برنامه 100 روزه اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به احداث دیوار میان آمریکا و مکزیک نیز اشاره شده. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید ایران در سوریه موشک تولید کرده و حزب الله لبنان نیز با آنها اسرائیل را هدف قرار داده است.
این حرف‌ها روز بعد از انتخابات آقای ترامپ برای ایران خیلی گران تمام می‌شه. از نظر دیپلماتیک فکر می‌کنم یا ناآگاهانه زده شده یا اینکه عمدن زده و می‌خواسته هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی برای روحانی و ظریف به اون بخش معتدل حکومت مشکل ایجاد کنه.
قرارداد واگذاری غار علی صدر با قیمت تقریبا مجانی پس از سال‌های سال لغو شد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده این کشور در کاخ سفید واشنگتن استقبال کرد و با او به گفتگو نشست. این دیدار در حالی انجام شد که مخالفان رئیس جمهوری آینده آمریکا در برابر کاخ سفید واشنگتن دست به تظاهرات زدند. بیشتر بشنویم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
پیش از نیمروز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در محوطه کاخ سفید از دونالد ترامپ جانشین آینده خود استقبال کرد و در اتاق بیزی شکل کاخ که دفتر ریاست جمهوری است با او به گفتگو نشست. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت که گفتگوها بیش از یک ساعت به طول انجامید و بر محور انتقال قدرت به مستأجر تازه این کاخ دور می‌زد و البته ارائه برخی از تجربیات دست اول آقای اوباما به هنگام تحویل مقر ریاست جمهوری از سلف خود جورج دبلیو بوش در 8 سال پیش. به گفته اسوشیتد پرس آقای ترامپ با جت شخصی خود از نیویورک به واشنگتن آمد. همسر او ملانی ترامپ هم در دیدار از کاخ سفید حضور داشت و به طور جداگانه با میشل اوباما بانوی اول آمریکا ملاقات کرد. اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ از اوائل ماه گذشته میلادی همانند تیم رقیب ساختمانی را در نزدیکی کاخ سفید اجاره کردند تا با روند انتقال قدرت آشنا شوند و مقدمات این کار بزرگ را فراهم آورند. نیویورک تایمز هم گزارش داده که کریس کوباخ یکی از مقام‌های ایالتی ایالت کانزاس و از مخالفان سرسخت پذیرش مهاجران به تیم انتقال دونالد ترامپ پیوسته است. تشریفات این انتقال باید تا پیش از 20 ژانویه سال 2017 میلادی و به عبارتی اول بهمن ماه آینده پایان گیرد. در آن روز رئیس جمهوری جدید پس از مراسم ادای سوگند در محوطه کاخ کنگره در کاخ سفید مستقر خواهد شد. اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ یک وبسایت جدید و یک حساب توییتری تازه گشودند که به ارائه اطلاعات همکاران رئیس جمهوری منتخب، سیاست‌های او و تماس شهروندان اختصاص دارد. کریس کریستی، فرماندار نیوجرسی و از رقیبان نخستین ترامپ در انتخابات مقدماتی، مدیریت این نقل و انتقال‌ها را بر عهده دارد. آقای ترامپ پس از نخستین دیدار رسمی با آقای اوباما از کاخ سفید راهی کاخ کنگره شد و با پل رایان رئیس مجلس نمایندگان و سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنا دیدار کرد. در دیدار با این دو مقام بالای قانونگذاری گفتگوها بر محور دستور کار آینده دور جدید کنگره و هماهنگ کردن اولویت‌های دو نهاد مجریه و مقننه بوده است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری منتخب نیز بعد از ظهر پنجشنبه با جوزف بایدن معاون آقای اوباما در کاخ سفید دیدار کرد. به نمایندگان و گزارشگران هیچ یک از سازمان‌های خبری امکان حضور در این دیدار داده نشده بود، ولی خبرنگاران پیش از آن شاهد تظاهراتی بودند که در برابر کاخ سفید علیه دونالد ترامپ برپا شده بود. تظاهرکنندگان علیه سیاست‌های آقای ترامپ شعار می‌دادند و برخی از آنها او را به تبعیض نژادی متهم می‌کردند. تظاهرات علیه رئیس جمهوری منتخب تنها به پایتخت ایالات متحده محدود نبود و در چندین شهر بزرگ در ایالت‌های شرقی و غربی آمریکا برای دومین روز متوالی ادامه داشت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بشنوید که اواخر ماه اکتبر ماه گذشته میلادی دونالد ترامپ در یک سخنرانی در گیتسبورگ در پنسیلوانیا در آمریکا برنامه آینده خود را برای 100 روز اول کارش به عنوان رئیس جمهوری اعلام کرد. چند روز بعد کمپین دونالد ترامپ متن این برنامه را به عنوان پیمان نامه ترامپ با رای دهندگان منتشر کرد. رادیو فردا در مورد این پیمان نامه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا گفتگو کرده. جلیل روشندل همچنین در ادامه این گفتگو به رویکرد ترامپ در مورد برجام نیز می‌پردازد.
این پیمان نامه شامل بندهای مختلف و مهمی هست. در واقع شعار ترامپ اگه فراموش نکنیم تغییر ساختاری واشنگتن بوده و به همین دلیل تمرکز او به کوچک کردن اندازه دولت فدرال، مبارزه با فساد و گروه‌های دارای منافع خاص و لابی‌ها و همینطور محدود کردن دفعاتی است که یک عضو کنگره میتونه مجدداً داوطلب نمایندگی بشه. علاوه بر آن ترامپ می‌خواد با متوقف کردن هر گونه استخدام در داخل دولت فدرال از بزرگتر شدن اندازه دولت فدرال جلوگیری بکنه و البته این شامل کارکنان نظامی و کارکنان بخش سلامت و امنیت عمومی نمیشه. در سایر بندهای برنامه ترامپ بر مذاکره مجدد در مورد پیمان نفتا یعنی تجارت آزاد آمریکای شمالی بین آمریکا و مکزیک و کانادا تمرکز شده، برای اینکه او عقیده داره منافع سایر اعضا در این پیمان بیش از آمریکا تامین میشه. اما توجه ترامپ به این گونه پیمان‌ها محدود به نفتا نیست، بلکه پیمان مبادلات ترانس پاسیفیک رو که در مهر ماه گذشته بین ایالات متحده و 11 کشور جهان در حوزه اقیانوس آرام به توافق رسید نیز در بر میگیره. برخورد با چین به عنوان کشوری که به برابری ارزش دلار لطمه میزنه و همینطور جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی در تجارت بین‌الملل از دیگر موضوعات و وعده‌های 100 روزه اول ترامپ است. علاوه بر اینها ترامپ وعده داده که 50 تریلیون دلار صرف کارآفرینی در زمینهای مربوط به انرژی و برداشتن موانع خط لوله نفت و گاز کیستون اختصاص بده. پیمان ترامپ بندهای دیگری در زمینهای امنیت، فراهم کردن زمینه برای اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی، جلوگیری از ورود مهاجران جدید از کشورهایی با تروریسم مربوط هستند هم داره و قصد او تامین امنیت مرزها.
آقای روشندل، از تامین امنیت مرزها گفتید. دونالد ترامپ بارها گفته که دیواری در مرز آمریکا با مکزیک خواهد ساخت. بعدو تاکید کرده که خرج ساخت اون رو از دولت مکزیک خواهد گرفت و در برابر تعجب دیگران گفت که حالا صبر کنید و ببینید.
We will build a great wall along the southern border. So I get a call from one of the reporters yesterday and they said the president of Mexico said they will not under any circumstances pay for the wall. What is your comment? I said the wall just got 10 feet higher. It's true.
همونطور که شنوندگان خوبمون شنیدن، وقتی که آقای ترامپ اعلام میکنن که رئیس جمهوری مکزیک به صریح ترین و شاید نامطلوب ترین وجه ممکن گفته بود که به هیچ وجه خرج این دیوار رو نخواهند داد و ترامپ هم در جواب گفت که با این حساب دیوار 10 فیت یعنی 3 متر دیگه بلندتر خواهد شد. در این باره از شما بشنویم.
بله همینطوره و اتفاقا در این پیمان نامه ایشون نه تنها اون رو تکرار میکنه، ولی در این حال میگه که منابع مالی رو در ابتدا آمریکا خرج خواهد کرد و بعداً مکزیک آن را خواهد پرداخت. در سایر بندهای این پیمان بازسازی ارتش آمریکا و همچنان وعده کاهش مالیات برای طبقه متوسط، اصلاح و سیستم مالیاتی و ساده کردن اون و همینطور تامین بیمه بهداشتی و لغو بیمه بهداشتی اوباما پیش بینی شده. البته باید بگیم برای بسیاری از این وعده ها موانع و مخالفت های زیادی وجود داره، ولی باید منتظر باشیم و ببینیم.
بسیاری از نشریات آمریکا به موضوع حساس بحث توافق اتمی با ایران پرداختند که دونالد ترامپ هم در تبلیغات انتخاباتیش بارها به اون اشاره کرده. علاوه بر اون در برخی از محافل آمریکا تصور میشه که ممکنه رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ بخواد که با اعمال فشار سیاسی، تحریم و یا حتی تهدید نظامی ایران رو مجبور کنه مفاد توافق جامع مشترک رو که در ایران نام برجام بر اون گذاشته شده موضوع یک مذاکره مجدد قرار بده و یا ایران رو مجبور کنه مذاکره مجدد در محتوای توافق رو بپذیره. آقای روشندل، اصولاً چرا این بازنگری ضرورت پیدا کرده و شما بازتاب این خبرها در ایران رو چگونه تحلیل میکنید؟
علت این که این دوباره مطرح شده این استش که چند وقت پیش افشا شد که در طی به سلام مذاکرات به ایران اجازه داده شده در سال 11 بتونه مجدداً غنی‌سازی بکنه و این مسئله خیلی حساسیت برانگیزی بود. علاوه بر اون نقش منطقه‌ای ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به نحوی تغییر کرد که پیش‌بینی نمی‌شد. در دو روز گذشته البته در ایران از رئیس جمهور گرفته تا شورای امنیت ملی، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس، سخنگوی وزارت خارجه و شخص وزیر امور خارجه که در مسافرت اروپا هستند به دفعات راجع به این قضیه صحبت کردند و همه متفق القول هستند که آمریکا بایستی پیمان رو به رسمیت بشناسه و یک جانبه نمیتونه اون رو لغو بکنه. البته امروز در سخنان آقای وزیر خارجه اشاره شد که اگر هم آمریکا از پیمان کنار بکشه ایران انتخابهایی داره، اما نگفت که چه نوع انتخابهایی در پیش رو ایران خواهد بود.
آقای روشندل، آیا آمریکا میتونه ایران رو مجبور به بازنگری در محتوای قراردادی بین المللی بکنه که به نوعی مهر سازمان ملل هم بر اون خورده؟
جواب این سوال که خود سوال خیلی جالبه یک مقداری مشکل هست. آمریکا میتونه به تنهایی از این قرارداد کنار بکشه ولی موانعی وجود داره. مثلا اگر بخواد از طریق سازمان ملل پیش بره، اون موقع روسیه به عنوان یکی از امضا کنندگان منافع ایران رو در نظر میگیره. اگر از طریق اتحادیه اروپا پیش بره، با توجه به توسعه مناسبات ایران و اروپا، روز به روز منافع اروپا در ایران بیشتر میشه و در نتیجه آمریکا خودش رو روبرو میکنه با اروپا. اگر قضیه رو فقط از داخل آمریکا نگاه بکنیم، با توجه به ساختار جدید کنگره و رئیس جمهوری جدید، امکان تحریم ها و حتی توسل به زور وجود داره، ولی باید ببینیم که آیا در اون صورت آمریکا منافعی داره که این کار رو بکنه یا نه.
با دیدگاه و تحلیل جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا آشنا می شدید که ساعتی پیش در استودیوی رادیو فردا در پراگ حضور به هم رسونده بود و به پرسش های ما پاسخ داد در این باره. و ما عزیزان، شما در بیشتر بخش های خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه های مختلف آشنا می شید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
خوشبختانه نتیجه آرای انتخابات آمریکا مشخص شد و به محض اینکه اعلام نتیجه شد، رئیس جمهور جدید، کاندیدای قبلی، رئیس جمهور فعلی همه به هم تبریک گفتن، متحدن همشون مصرف کردن از این لحظه برای آینده آمریکا و رفاه ملت آمریکا. اینها کینه توزی ندارن، اینها حافظ منافع مردم هستن.
با عرض تسلیت، به خاطر پیروز شدن دونالد ترامپ در جامعه آمریکا، امیدوارم که آخرین غم همه ملت‌های جهان باشه.
انتخاب آقای دونالد ترامپ رو به ریاست جمهوری آمریکا به همه جمهوری‌خواها اولا تبریک میگم. دوما اون آقایانی که مخالف ایشون هستن، آدمایی هستن که آدم رو خیلی خوب سورپرایزش میکنن.
انتخاب آقای ترامپ را به عنوان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به رهبران نظام جمهوری اسلامی از همه جناحات تسلیت میگویم. عاقلانه هست که همین امروز از تحریک دشمنی با همسایگان دست بردارید و حمایت های تروریستی از آدم کشهای منطقه را هم خاتمه بدید و یا اینکه 4 عزای عمومی اعلام کنید.
با عرض سلام میخواستم به این آقای احمدی نژاد بگم از خانم کلینتون دست بگیره که سخنرانی قشنگی کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21-12.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهارات تازه ای از تولید موشک توسط ایران در سوریه خبر داد و گفت حزب الله لبنان از این موشک ها برای هدف قرار دادن اسرائیل استفاده کرد. او همچنین به دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا هم هشدار داد. بابک غفوری آذر از صحبت های او گزارشی دارد.
یکی از مقام‌های بلندپایه نظامی ایران می‌گوید این کشور در سوریه تأسیسات ساخت موشک ایجاد کرده و از موشک‌های ساخته شده در این تأسیسات علیه اسرائیل استفاده شده است. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه گفت ایران در سال‌های گذشته در منطقه حلب سوریه صنعت ساخت موشک برای سوریه ساخت و در این مجموعه صنعتی موشک تولید شد. آقای باقری که در مراسم سالگرد کشته شدن حسن تهرانی مقدم از فرماندهان بخش تولید موشک سپاه پاسداران صحبت می‌کرد، همچنین گفت که موشک‌های تولید شده در سوریه در جریان جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در سال 1385 شمسی علیه اسرائیل استفاده شد. این فرمانده بلندپایه در صحبت‌هایش مشخص نکرد که با توجه به شرایط حال حاضر در سوریه و منطقه حلب، تأسیسات ساخته شده چه سرنوشتی پیدا کرده و آیا فعالیت موشکی سوریه در نقطه دیگری ادامه داشته یا نه. اظهارات آقای باقری دو روز بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری این کشور مطرح شده است. آقای ترامپ در اظهاراتش قبل از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری از لزوم محدود کردن اقدامات فرامنطقه‌ای ایران صحبت کرده بود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان درباره اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در مقطع زمانی فعلی چنین می‌گوید:
اینکه گویا ایران در سوریه سالها موشک تولید میکرده و این موشک ها به دست حزب الله به طرف اسرائیل شلیک شده، این حرف ها روز بعد از انتخابات آقای ترامپ برای ایران خیلی گران تمام میشه از نظر دیپلماتیک، مشکل ایجاد میکنه برای جمهوری اسلامی و همین علت فکر میکنم که این حرف به اصطلاح یا ناآگاهانه زده شده یا اینکه عمدن زده و میخواسته با این صحبت هاش هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی برای روحانی و ظریف و اون بخش معتدل حکومت مشکل ایجاد کنه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا هم اشاره کرده و بدون نام بردن از او گفته است آن فردی که تازه به قدرت رسیده به گفته آقای باقری حرفهای بزرگتر از دهانش زده است. محمد باقری به دونالد ترامپ توصیه کرده که از فرمانده نیروی دریایی آمریکا بپرسد که به گفته آقای باقری نیروهای آمریکایی روی قایق‌ها به چه روزی افتادند. اشاره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به بازداشت سرنشینان دو قایق متعلق به نیروی دریایی آمریکا در سال گذشته است که پس از ورود به آب‌های سرزمینی ایران توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت اما بعداً آزاد شدند. تصاویری از این سربازان در حالی که زانو زده و چند نظامی مسلح ایرانی از آنها مراقبت می‌کردند بعدها منتشر شد. علی صدرزاده این بخش از اظهارات آقای باقری را بازتابی از واکنش نظامیان ایران به انتخاب دونالد ترامپ می‌داند.
دکتر آقای باقری فرمانده عالی رتبه یا بزرگترین فرمانده نظامی ایران در حقیقت دو تا جنبه داره، یکی از نظر داخلی در حقیقت نشان دهنده این هست که تنها این زبان دیپلماتیک آقای ظریف و روحانی نیست که نسبت به مسئله انتخابات عکس العمل نشون میده، چون این دو نفر در حقیقت در دیروز فقط به این اتکا کردن که بایستی آمریکا تعهداتی رو که انجام داده بپذیره، ولی آقای باقری امروز در عمل در حقیقت آمریکا رو تهدید میکنه که ما در تنگه هرمز چه کار خواهیم کرد و اشاره میکنه به اون که آقای ترامپ گفته بوده که من اگر در جریان گروگانگیری سربازان آمریکایی در تنگه هرمز بودم یا در خلیج فارس بودم جور دیگری عمل میکرد. الان ایشون زبان به تهدید آقای ترامپ برداشته.
پس از انتخاب دونالد ترامپ مقام‌های مختلف ایران از لزوم عمل کردن دولت آمریکا به مفاد توافقنامه برجام صحبت کردند، اما صحبت‌های سرلشکر باقری را میتوان نخستین اظهار نظر یک مقام بلندپایه نظامی به نتایج انتخابات آمریکا دانست. علی صدرزاده در پاسخ به این سوال که آیا صحبت‌های این فرمانده نظامی را میتوان نشانه‌ای از نگرانی فرماندهان نظامی ایران به انتخاب آقای ترامپ دانست یا نه چنین میگوید:
اینکه آقای ترامپ دقیقاً با ایران میخواد چه کار کنه ما نمیدونیم. یعنی در مورد اصولاً سیاست خارجی آقای ترامپ ما چیزی نمیدونیم جز کلمات و جمله هایی که اینور اونور در زمان انتخابات از ایشون شنیدیم و همین علت دقیقاً نمیدونیم با ایران چه خواهد کرد. از یه طرف سیگنال های مثبتی نسبت به ایران نشون داده، از جمله اینکه حاضر با روسیه و ایران حتی با داعش بجنگه در سوریه، از طرف دیگه مشخصاً به ایران حمله کرده. اینه که به هر حال بین دو راه کدام یک رو دقیق‌تر در آینده انتخاب‌تر باید صبر بکنیم ببینیم مثلا تیم سیاسی آقای ترامپ کی خواهد بود، چون اون کسی که وزیر امور خارجه میشه و اون کسی که مشاور آقای ترامپ میشه در مورد مسئله خاورمیانه اون هم خیلی تعیین کننده هست.
دونالد ترامپ پیشتر در زمان مبارزات انتخاباتیش توافق اتمی با ایران را فاجعه خوانده و آن را بدترین توافقی که از راه مذاکره به دست آمده توصیف کرده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
قاره علی صدر به فهرست آن دست از منابع ملی پیوسته که در جریان اقتصاد فاسد و رانتی ایران به یغما رفته تلقی می شوند. این قار برای سالها نه تنها به بخش خصوصی با مدیران زینفوذ دولتی واگذار شده بود، بلکه این واگذاری تقریباً به قیمت مجانی صورت گرفته است. این در حالی است که شرکت اجاره گیرنده از محل فروش بلیط قار تا 19 میلیارد تومان در ماه درآمد کسب می‌کرده. حالا دادستان دیوان محاسبات همدان این قرارداد را غیرقانونی خوانده و می‌گوید که لغو شده است. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
قرارداد واگذاری غار علی صدر در همدان و 240 هکتار از اراضی اطراف آن به یک شرکت خصوصی در حالی از سوی دیوان محاسبات استان همدان پس از سالها واگذاری لغو شده که این واگذاری زیانهای جبران ناپذیری بر جای گذاشته است. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات استان همدان با اعلام این لغو قرارداد تاکید کرده است که این قرارداد به گفته او غیرقانونی برای واگذاری غار علی صدر با شرکتی بوده است که شماری از مدیران دولتی هم در آن مسئولیت دارند. آقای شجاعی در بخش دیگری از سخنانش گفته است که این غار به همراه 240 هکتار از اراضی اطراف آن در حالی سالیانه تنها به قیمت 700 هزار تومان به این شرکت خصوصی اجاره داده شده بود که این شرکت از محل فروش بلیط سالیانه 19 میلیارد تومان درآمد داشته است. دادستان دیوان محاسبات استان همدان گفته است بررسی‌های ما مشخص کرده که از سال 1389 تا 1394 مبلغ 40 میلیارد تومان به حساب این شرکت خصوصی واریز شده، در حالی که این مبلغ باید به حساب خزانه واریز می‌شده است. او سود سالانه این شرکت را در سال 1392 نیز بیش از 1 میلیارد تومان و بدهی آن را 130 میلیون تومان اعلام کرده است. این در حالی است که حسن اسلامیان مدیرعامل سابق شرکت سیاحتی علی صدر سود سالانه این شرکت را در سال 92 بیش از 1 میلیارد تومان و بدهی آن را 130 میلیون تومان اعلام کرده بود. همه اینها در شرایطی است که به گفته فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات استان همدان یکی دیگر از زیانهای غیرقابل جبران آن است که این غار تاریخی و منحصر به فرد که قرار بود به عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو به ثبت برسد بر اثر خرابی‌های ناشی از این اجاره دادن غیرقانونی دیگر این امکان را ندارد. ماجرا از این قرار است که شرکت موسوم به شرکت سیاحتی علی صدر که از سال 1170 فعالیتش را آغاز کرده با انجام دستکاری‌های غیرقانونی و غیر مجاز در دهانه این غار باعث شده است که سازمان یونسکو از ثبت آن خودداری کند. مدیرعامل شرکت سیاحتی علی صدر نیز با جنجال سازی خواندن خبر مذکور از دستکاری دهانه غار هم دفاع کرده و گفته است در دوران غارنشینی نیستیم که در ورودی غار بدون دستکاری بماند و این کار را در جهت سهولت رفت و آمد مردم انجام دادیم. بر اساس خبرهای منتشره از فردی به نام حمیدرضا یاری به عنوان مدیرعامل شرکت سیاحتی علی صدر نام برده می شود که پیشتر مدیرعامل سابق نمایشگاهی بین المللی همدان بوده است. از محمودرضا عراقی معاون عمرانی استاندار همدان هم به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سیاحتی علی صدر نام برده می شود. غار 11200 متری علی صدر یکی از مراکز جهانگردی استان همدان است که زمینشناسان قدمت سنگ‌های آن را به دوره جوراسیک از دوران دوم زمینشناسی 136 تا 190 میلیون سال قبل نسبت می‌دهند. این غار یکی از جاذبه‌های اصلی استان همدان است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر نمیاد؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
برنامه ساعت ششم رو فردا راست ساعت شش بعد از ظهر از دست ندهید و شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم عزیزان. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.